بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. على آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا للتعليم والتدريس والتفهيم. بحث ما درباره اصل مثبت، درباره اصل مثبت از جهاتی باید بحث کرد. جهت اول تعریف بود و روشن کردن معنای اصل مثبت. فعلا وارد جهت دوم شدیم. جهت دوم این است که چرا اصل مثبت حجت نیست. در اینجا آقایان اگر رسائل و کفایه را در نظر بگیرند و کتاب تهذیب حضرت امام را، 5 تا وجه گفته شده. اولی مال شیخ انصاریه، دوم و سه چهارم مال کفایه است. کفایه زیلش یه بیانی دارد، صدرش یه بیان دیگر. آقایانی که میخوان کفایه را تدریس کنن، دو بیانه، یک بیان نیست. وسطی هم مال مرحوم علامه حائری است. بنابراین اول مال شیخ انصاری، 3 بیان دیگر داریم. این 3 بیان دیگر 2 تاش مربوط به کفایه است، یکی هم مربوط به مرحوم آیت الله حائری. این می شود 4 تا. 5 مال حضرت امامه. بنابراین آقایان کمر همت به میگن ببندن، این 5 بیان را من عرض کنم، به شرط که اینها را به هم مخلوط نکنیم. ولو روح اون 3 تا یکیه، دومی و سومی و چهارمی روحش یکیه، اما بیانشون فرق میکند. اما بیان اول که مال شیخ انصاریه، دیروز عرض کردیم، برای اینکه دست ما به اصطلاح جمله‌ای باشد، بیان شیخ را هم 2 مرتبه تکرار میکنیم. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل میفرماید هنگامی که امام به محمد ابن مسلم بگد لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اون آثار سابقی که بود، اون آثار سابق را ادامه بده. اون آثاری که قابل جعله، جعل شارع دارد، اونها را ادامه بده. سابقا وضو داشتم، الان نمیدونم. لا تنقض الیقین بالشک، اون آثار شرعیه را ادامه بده. کلمه شرعیه را قید بگذاریم، روشن می شود. اگر اینه، خب من اگر استصاب حیات کنم، معنا ندارد نبات لحیه ثابت بشود، نبات لحیه، چون بنا شد که آثار شرعیه را، نبات لحیه که آثار شرعیه نیست. آقای کرمانشاه چه علامتی گذاشتیم؟ علامت شرعی. نبات لحیه اثر شرعی نیست. ما باید اثر شرعی را بار کنیم. و به عبارت دیگر، آثاری که قابل جعل، دست شارعه، مثل موم دست شارعه جعل کند، جعل نکند. نبات لحیه امر تکوینیه، در اختیار شارع، به ماه و شارع نیست، اون امر تکوینیه. منم که مستصب هستم، دست من نیست که امر تکوینی را جعل کنم. بنابراین فقط باید آثار شرعیه حیات را بار کنیم، نه آثار عادیه و عقلیه، چون آثار عادیه و عقلیه نه اثر شرعیه و نه قابل جعله. این بیان شیخ در رسائل رحمت الله علیه. ما ریزخار سفره ایشانیم. خدمتشون عرض میکنیم که در مرتب کردن آثار نبات لحیه که همان یک درهم در راه خدا بدهم، نذر کردم که اگر زید نبات لحیه داشته باشد یک درهم در راه خدا بدهم، ترتیب آثار نبات لحیه بستگی ندارد که من اول نبات لحیه را مترتب کنم بعد از آن. لازم نیست که من نبات لحیه را مترتب کنم اولا بعدم بروم سراغ درهم. شیخ تصور کرده است که اگر من بخوام اون وجوب درهم را مترتب بر استصحاب حیات کنم، باید در وسط نبات لحیه را جعل کنم و مترتب کنم بعد نوبت به این برسه. میگیم نه بابا، اصلا نوبت به این نمیرسد، این در وسط خاموش میکنیم. شارع میگه رتب اثر الحیات سواء اکان بلا واسطتین او مع الواسطه. لازم نیست که من نبات لحیه را اول مترتب کنم بعدن دومی را سراغ او بیام. اصلا من نبات لحیه را در وسط خاموش میکنم، استصحاب حیات میکنم. میگه رتب اثر الحیات سواء بکن سواء اکان مترتبا بلا واسطه، عیالش مال خودشه، انبالش مال خودشه، او بلا و او مع الواسطه وجوب درهم در راه فقیر. این بیان شیخ، اینم نظر ما. و اما سه بیان در وسط، این سه بیان در وسط باید علامت گذاری کنیم. این بیان دوم مال کفایه است، نه صدر کفایه بلکه زید کفایه است. اون کدومه؟ قدر متیقن. علامت گذاری میکنیم قدر متیقن. میگه قدر متیقن این است که آثار مستصحب را بار کنیم نه آثار غیر مستصحب را. مستصحب ما کدومه؟ آقای که منشاه حیاته، نبات لحیه که مستصحب نیست. میگه قدر متیقن این است که آثار مستصحب را بار کنیم حیات، اما غیر مستصحب که به عنوان نبات لحیه است، عادیه یا عقلیه، دلالت بر آن نداره. قدر متیقن از اطلاقات لا تنقض الیقین به شک، آثار مستصحب را بار کن، نبات لحیه که مستصحب نیست. علامت چه گذاشتیم بر دومی؟ قدر متیقن. زیرا در موردش اثبات شده از بر اینکه اطلاق در صورتی حجت است که قدر متیقن در کار نباشه. این بیان آقای آخوند در ذیل عبارت، کفایه‌گوها توجه کنن این در ذیل گفته. خدمتشون عرض میکنم که اگر شنیدید یا گفتید یا به ما آموختید که یشترط در حجیت اطلاق قدر متیقن در کار نباشد، قدر متیقن در مقام تخاطب، موقعی که امام صادق با جناب زراره سخن میگوید، در آن موقع در ذهن زراره این باشد که باید آثار مستصحب را بار کنیم نه آثار غیر مستصحب که ملازمه اما اثر شرعی داره، ملازمه اما اثر شرعی داره. این از کجا معلوم یه همچین قدر متیقنی در ذهن زراره بوده؟ برگرد در ذهن زراره این بود که باید آثار مستصحب نه آثار ملازمی که اثر شرعی دارد، این ثابت نیست. این بیان کفایه در زید. اما سومی، مال مرحوم آیت الله حائری اعلی الله مقامه، ایشون به کلمه قدر متیقن تمسک نمی کند، تمسک میکند به انصراف. انصراف علامت گذاره میکنیم، انصراف میگد لا تنقض الیقین به شک منصرفه به آثار مستصحب، نه آثار غیر مستصحب که همان نبات لحیه باشه. همان بیان قبلی ها، بیان قبلی میگفت قدم و تیقن، این به جای قدم و تیقن میگد انصراف. اینه در صدر، میگه در صدر کفایه. یلاحظ علیه انصراف که میگن در جایز که واقعا کثرت استعمال باشد، نه کثرت وجود. آیان در جلد اول خوندن هر انصرافی حجت نیست، انصرافی که کثرت استعمال باشه، مثل دابه کثرت استعمالش در فرسه. از کجا معلوم این جمله که اولین بار امام صادق می‌فرماید کثرت استعمال در مستصحب بوده، نه در ملازم مستصحب که اثر شرعی دارد؟ کثرت استعمال ثابت نیست. تا اینجا سه بیان گفتیم، بیان شیخ انصاری، بیان زید کفایه قدر متیقن، بیان ازکرم علامه حائری انصراف، چهارم مال صدر کفایه است. علت این که من صدر را عقب آوردم چون ادامه دارد. در صدر کفایه به اون دوتا کلمه توجه نمی کنه، نمیگد از کنم قدر متیقن، نمیگد انصراف، بلکه میگد التعبد، این عبار التعبد به ما تعلق به الیقین، التعبد به ما تعلق به الیقین، لا تنقض الیقین به شک، متعبد باش به ما تعلق به الیقین. آقای ربان نوشتی التعبد به ما تعلق به الیقین. ما تعلق به الیقین چیه؟ حیات نبات لحیه که لم یتعلق به الیقین. لا تنقض میگد تعبد کن به ما تعلق به الیقین. ما تعلق به الیقین حیاته، هرگز این اثر عادی و اثر عقلی ولو اثر شرعی دارن، لم یتعبد به الیقین. بنابراین دومی علامتش قدر متیقن شد، سومی علامتش انصراف شد، چهارم ما تعبد به ما تعلق به الیقین. ما تعلق به الیقین حیاته، ما تعلق به الیقین که نبات لحیه نیست. این مسئله چون کشش دارد و اینه در اول میگه، ما آوردیم اینجا عرض میکنم که خدمتشون عرض میکنم این فرمایش شما ناتمامه، نقضن و حلن، نقضن و حلن. اما نقضن شما عملا در فقه به این ملتزم نیستی که حتما ما تعلق به الیقین، حتی اونیم که لم یتعلق به الیقین اونم حساب میکنی. مثال کجا؟ مثال در عرض کنم عدالت، حساب عدالت کردی، بعد چه اثری بار میکنی؟ میگه طلاق این زن صحیحه، وقتی طلاق دادن اثر طلاق رو هم بار میکنی، باید عده نگه داره، اثر عده هم چیه؟ حرمت نکاحه. هیچ وقت شما نمیگید ما تعلق به التعبد به ما تعلق به الیقین. ما تعلق به الیقین عدالته، اثر عدالت عرض کردم این است که طلاق انده و صحیحان تمام شد. بعد کشش میدید طلاق که صحیح شد عده بگرد نگه دارد، عده که نگه داشت میتوند ازدواج کنه، خیلی آثار میاره. بنابراین این مسئله اولا نقضن صحیح نیست و اما حلن، حلن که تو اونی است که جناب آقای آخوند چرا میفرمایید ما تعلق ما التعبد به ما تعلق به الیقین؟ اگر بین ما تعلق به الیقین و بین اثر شرعی یه واسطه باشد، به قدری مخفی باشد، به قدری مخفی باشد که اون اثر شرعی را از آثار حیات میدونن، چرا اینو نگیره؟ اگر واقعا اون واسطه اونقدر گم و گور باشد که مورد توجه نباشد، به گونه ای که اون اثر شرعی را اثر موضوع بدانن همون مستصحب، چرا اون را شامل نشه؟ پس هم نقضن درست نیست و هم حلن درست نیست. الهنا تم اشاره کند بیاناتون اربعه لعدم حجیت اصل المثبت، الاول للشیخ الانصاری، الثانی للاخوند زید کفایه قدر متیقن، الثالث للشیخ الحائری انصراف، الرابع محقق خراسانی صدر کفایه. میگه ما تعبد به ما تعلق به الیقین، گفتیم اولا نقضن درست نیست، حلنم چرا اختصاص به اون بدیم؟ اگر واسطه خفی باشد عرفن اون را آثار همان ما تعلق به الیقین میدونن. الخامس بیت القصیده، الخامس این بیان، بیان حضرت امام تو درسش ما هم بودیم. ایشون بیان شیرینی دارد که این بیان خیلی از جاها مفیده. اون میگه فرق از بین استصحابات حکم شرعی و بین استصحاب موضوع. استصحاب حکم شرعی آسانه، سابقا حلال بود حالا هم حلاله، دنگ فنگی نمیخواد، همین سابقا حلال بود حالا هم حلاله. اما استصحاب موضوعی نه، اگر موضوع را استصحاب کرده کافی نیست، باید حتما در کتاب و سنت کبرا داشته باشه. در استصحاب موضوعی فقط صغرا را شما احراز میکنی، تنها صغرا که به درد نمیخوره، باید در کنار این صغرا کبرا باشد در کتاب و سنت. مثال بزنیم، عبای من نجس بود، این آب آفتاب هم مستحسب طهاره بود، نه قطعی طهاره، مستحسب طهاره، لا تنقض الیقین به شک، آب آفتاب پاکه، این کافی نیست، آب آفتاب پاکه، چه ربط داره به عبای من؟ کبرا داره، کبرا کدومه؟ کل نجس غسل بما انطاهر فهو طاهر. بنابراین ما باید در استصحاب موضوعی صغرا رو که احراز کردیم کبرای شرعی هم داشته باشه. متاسفانه در اصل مثبت صغرا هست اما کبرانی چطور؟ استصحاب کردیم استصحاب حیات، هازا عرض کنم هازا انسان حی نابت لحیته، این صغرا، هازا انسان حی نابت لحیته، بگو هازا انسان نابت لحیته، کبرا کدوم؟ و کل نابت لحیته و کل انسان نابت لحیته، شرعن همچین کبرایی نداری، باید کبرا داشته باشیم. هازا انسانن نابتن لحیت خو و کل من نابتن لحیت خو کبرا نداره. شما نزد کرده اون جداست. کل من نبت لحیت خو در کتاب سنت ما اثری نداره. اونجا داشتیم کل نجسین غسل بما این طاهر فهو طاهر. اینجا گفتیم هازا انسان نابت لحیت خو و کل انسان نابت لحیت خو شرعا حکمش دیگه تکلیف میخواد. باید ما سغراب و کبرا در کنار داشته باشیم و کل انسان نابت لحیت خو حکم شرعی نداره. بله اگر عرض کنم خدمتون که در کبرا اثر شرعی داشت، بله صغرا و کبرا را به این شکل بیان کنیم بهتره. ببینیم در مبسوط هم صغرا و کبرا چنین گفته یا بهتر از این گفته یا بهتر از این گفته. لطف کنیم بله از کرم خدمتون که هازا انسان حیون، اینجا بهتر گفته هازا انسان حیون این صغرا و کل انسان حی فلحیته نابتتون او قلبه خافقون شرعا. این بهتره، کبرا نداری. گفته هازا انسان حیون، در صغرا دیگه نابت لحیته را نیاری. هازا انسان حیون و کل انسان حیون فلحیته نابتتون عادتا عقلا اما لا شرعا. این صغرا و کبرا بهتر از آنه. استصحاب کردیم نمیدونم زید زنده است یا مرده، میگیم هازا انسان حیون. چی؟ کبرا و کل انسان حیون لحیته نابتتون شرعن، چنین چیزی نداریم. تا کبرا که ثابت شد بریم سراغ درهم. بفرمایید. از این بیان روشن می شود که اصل مثبت چرا حجت نیست، چون اصل مثبت فقط صغرا را ثابت می کند، کبرا نداره. هازا انسان حیون دیگه نگاریم. هازا انسان حیون بسیار و کل انسان حی لحیته نابتت شرعا نداریم. بله عقلا داریم، عادتا داریم، اما شرعا نداریم. از این بیان روشن می شود اون مثال ادارتی که من گفتم در همه اونها یک صغرا استصحاب درست میکنه، کبرا را هم کتاب سنت، همون ادارت. زید سابقا عادل بود، حالا هم عادله. چه گفتیم؟ استصحاب ادارت بکنیم. هازا عادلون این صغرا. کبرا را از کتاب سنت میاریم. کل عادلن تجوز شهادته. درست شد. بعد از این کبرا یه صغرا درست میشه. کل من تجوز شهادته یترب تبع. در این مورد بگیم زیدون ممن تجوز شهادت و خوف طلاق فعل زوجت انتعتد. همین طورا بره صغرا را از استصحاب بگیرید، کبرا را از کتاب سنت. بنابراین اگر میبینیم اصل مثبت حجت نیست، اصل مثبت صغرا دارد، هازا انسان حیون، ما کبرا ندارد. ندارم کل انسان حیین لحیت خونابته و هاگزا. تمر کلامو فی الجهت سانیه الجهت سالسه. الجهت سالسه اون خدامه مل فرق بین الاصول و الاماره. در حالی که آقایان میگن اصل مثبت حجت نیست، همین آقایان میگن امارات لوازمش حجت تا قاف ماهی میریم. در اینجا سه بیان داریم، بیان اول بیان مرحوم کفایه است، بیان دوم مال محقق نائنی است، بیان سوم بیان حضرت امام. بنابراین که امارات لوازمش حجته، هم لوازمش هم ملازمش هم ملزوماتش حجته، سه بیانه. البیان الاول للمحقق الخراسانی، میگد اماره که از در وارد میشود، میگد زید عادلون، یا عرض کنم خدمتون که زیدون قائمون، این خبر میدهد عن الملزومه و لازمه و الملازمه و المزمون. این آقا که از در وارد میشود خبر میدهد، این از چهار چیز خبر میدهد: اولا مزمون، ثانیا لازم، ثالثا ملزوم، ثالثا ملازم خبر میدهد. بنابراین چرا حجت نباشه؟ اصل مثل اصول نیست، اصل دست با شکسته است. این نه، دست با شکسته نیست، ماشاءالله یک نفس خواهم به یک قلم خواهم به اندازه فلک، این همانه. از چهار چیز خبر میدهد: از مضمون و از لازم و ملازم و ملزوم و لهم الی آخر. یلاحظ علیه، شعر گفتن آسانه اما اثباتش مشکله. این که شما میگید اماره خبر میدهد، خود خبر را میگید یا مخبر را میگید؟ خود خبر را میدید یا مخبر را میدید؟ این که میگید اماره خبر میدهد، خود اماره خبر یا مخبر؟ اما خبر فقط خبر از یه چیز خبر میدهد، اون مضمونه. زیدون عادلون غیر از مضمون هر چیز خبر نمیده، چون الفاظ معانی دارد، معانی که زید عادل همید. و اما از حواشی خبر نمیدهد اگر خود خبر باشه. و اما اگر مخبر بگید، مخبر هم در صورتی است که دلالت تصدیقیه تابع اراده متکلمه، مثل اراده تصوری نیست. دلالت تصوری اراده نمیخواد، اما دلالت تصدیقی تابع اراده است. هرگز مخبر این مسائل در نظرش نیست. اون شما خط کرده بین دلالت تصوری و بین دلالت تصدیقی. بله، از نظر دلالت تصوری ممکنه بگیم از حواشی هم خبر میده مخبر، اما اگر دلالت تصدیقی باشد که به متکلم نسبت بدهیم، این بستگی به اراده دارد. هرگز در دل مخبر چنین چیزی نیست. آقا جولای در دستورگ مسئله میگن، میگن صد چیز در دل مهمان هست که یکی در دل صاحب خانه نیست. این از این قبیل. مخبر فقط اما را خبر میده، اما این حواشی را دلالت تصوری نه دلالت تصدیقی. این بیان مرحوم آقای آخوند. حضرت آقای نائنی بیان دیگر دارد، من بیانش نمیگم، ببینم اشکالش را از بحثهای پیشین ما در نظر شما هست یا نه. اون بیانش چیه؟ میگد اماره کاشفیتش طریقیتش ناقصه. شرع مقدس آمد طریقیت و کاشفیت این را تکمیل کرد، فسار کل علم شد علم. همینطوری که علم لوازمش حجته، اماره هم لوازمش حجته. میگه چون این اماره گردن شکسته بود، طریقیتش ناقص بود، کاشفیتش ناقص بود، شرع مقدس آمد کاشفیت این را تکمیل کرد، فساره کل علم. این تعبیرشه. بنابراین حواشیش هم حجت. یلاحظ علیه. ببینیم از کنم همه یادشون هست یا نه. یلاحظ علیه جناب نائنی، طریق یک امر تکوینیه. چراغ طریقیت دارد اما خاک طریقیت نداره. هزار بارم بشینی جعل طریقیت کنی نمیشه. اصلا این مسئله جعل طریقیت، جعل کاشفیت، به قول استاد ما مرحوم حجت میفرماد تتمیم و کشف، اینها ابدا معنا نداره. اصلا کاشفیت قابل تکمیل نیست. اگر هست هست، نیست نیست. اما بیان سوم، بیان حضرت امامه، این ظاهرا کافیه. اون این است که ما رجوع به عقلا کنیم، رجوع کنیم به عقلا، ببینیم در عقلا غالبا در امارات لوازمش هم میگیرن. در باب قضاوت قاضی لوازم فرمایش معترف را هم میگیرد. عقلا در اماره جولیت اگر معامله میکنن، نه تنها مضمون را میگیرن، حتی لوازمش هم میگیرن. چون برای عقلا همینه، شرع مقدس هم بنای عقلا را امضا کرده، بنابراین لوازمش هم برای ما حجه. تم کلام فی الجهات الثلاثه. الاول تعریف، ثانیاً چرا ادله، چرا اصل مثبت حجت نیست، سوم چرا مثبتات اماره حجته. فردا میخوام مستثنیات را بیان کنیم. اصل مثبت حجت نیست الا در مواردی، انشاءالله در جهت رابع.